هشتگ خبر.
15% بازار لوازم خانگی قاچاق است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت 10-15% بازار لوازم خانگی را اقلام قاچاق تشکیل می‌دهد. آقای عباس هاشمی با بیان اینکه لوازم خانگی حوزه‌ای جذاب برای قاچاقچیان است، اظهار داشت اگرچه امسال برخلاف سال گذشته به دلیل افزایش تولید، سهم بازار بیشتر در اختیار محصولات داخلی بود و قاچاق در حدود 10-15% از بازار را در اختیار داشته است، اما به هر حال نمیتوان از آن هم چشم پوشی کرد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود کالایی که به شکل قاچاق وارد کشور می شود خدمات پس از فروش ندارد و با توجه به اینکه گمرکی نمی پردازد و هزینه آن چنانی هم بر آن مترتب نیست، به لحاظ قیمتی می تواند ارزان‌تر از تولید داخل باشد. در کنار اینکه دستگاه‌ها با قاچاق لوازم خانگی مبارزه می کنند، نیاز شدید به فرهنگسازی در این بخش داریم که چرا که اصالت کالای قاچاق مشخص نیست.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام با ما همراه باشید. در ادامه دو برنامه قبل خاطرات جناب آقای حبیب الله توسلی رو مرور میکنیم از فعالان اقتصاد بخش خصوصی که از سالهای جوانی و نوجوانی وارد بازار کار و وارد کسب و کار شدند. این برنامه سومین برنامه‌ای هست که خاطرات جناب توسلی رو با هم مرور می‌کنیم. آقای توسلی سلام بر شما، ممنون که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
و علیکم السلام. سلام علیکم
آقای توسلی. ما در برنامه‌های قبل که فعالیت‌های جناب علی رو مرور می‌کردیم که قدری از مسائل خانوادگی خودتون دور شدیم. شما چه سالی ازدواج کردید؟
سال 50.
سال 50 فرمودید که داماد مرحوم توسلی شدید.
بله. بله.
چند سال می‌گذشت از اینکه اون مغازه اول رو باز کرده بودین؟ 42 باز کردین مغازه اولو؟
42.
42. بعد از 8 سال. شرایط اجتماعی، شرایط زندگی در اون مقطع چگونه بود؟ شما با چه شرایطی زندگی رو آغاز کردین؟
ضمن تشکر از عزیزان، خب زندگی در اون سالهای بین سال 42 تا سال 50 بسیار زندگی های ساده ای رو مردم میگذروندن، بدون تشریفات، در محیط های خیلی صمیمی، رفت آمد های خانوادگی فامیلی خیلی به صورت ساده، و خود همون باعث بقای فامیل و بقای خانواده ها می شد. لذا با امروز خیلی مغایرت داره. شاید اون روزها رو اگه بخوایم برگردیم، اگر یک حتی کارفرما یا یک نفری که وضعش هم خوب بود، یه خانه خیلی کوچیکی بود، هیچ کس جواب سوال نمی کرد، یا وسیله اگر نداشت هیچ کسی سوال جواب نمی کرد، به صورت ساده زندگی می کردن. شاید همون روزها من خودم شاید تا 2-3 سال قبل از ازدواج بیشتر کارهای شخصیم رو از نظر تردد موتور و دوچرخه استفاده میکردم، هیچ اشکالی هم به نظر نمیرسید. حالا امروزه شرایط یه مقداری خوب تغییر کرده، قبول ندارن حتی اگر یه نفر به علت ضرورت کارش از این وسیله نقلیه استفاده بکنه، شاید هم براشون باعث تعجب باشه.
یه خورده شاید داره این زلال دوباره برمیگرده با افزایش قیمتی که موتور پیدا کرده، یا وسیله لوکس داره میشه دوباره.
متاسفانه موتورهایی که در این دو سال اخیر وارد کشور شد، اینها حالت لوکس گرایی رو به خودش گرفت، در حالی که اگر می آمدن این وسیله رو به صورت یک موتور برقی هیبریدی ارزان قیمت تهیه می کردن خیلی بهتر می شد، چون این موتورها قیمتاش خیلی پایینه. ولی دیگه ظاهراً باز همون تشریفات و همون لوکسی که حاکم بر مصرف گرایه، خب خود ما هم رشدش میدیم.
در زندگی شخصیتون هم میفرمایید که چطور زندگی رو آغاز کردید؟ این حالا لوکس گرایی که الان یه قدر بیشتر رواج پیدا کرده، اون سالها چگونه بود؟ شما چگونه زندگی متأهلی رو آغاز کردید؟
خب برای خیلی ها شاید قابل باور نباشه، ولی واقعیت هایش که وجود داره. منزل ما تو کوچه شهید دیالمه بود، بنبست دیالمه، که ما این منزل رو در سال 46 خریداری کردن.
منزل پدریتون
دیگه؟ پدری و با هم زندگی
شما بعد هم همونجا زندگی میکرده.
همونجا زندگی میکرده. در سال 46-47 من اونجا رو تهیه کردم و با پدر مادر زندگی میکرده. منزل شمال جنوب بود، یا به عبارتی قسمت جنوبیش بیشتر مخصوص جلسات دوستان قدیمی بود که قبلا اسمشو برده بودم، قسمت شمالم خب با خانواده زندگی میکردیم. مرحله که بحث ازدواج پیش اومد، همون قسمت جنوب رو برای ازدواج خودمون، برای زندگی مشترک اونجا رو آغاز کردیم و پدر مادر در قسمت شمالی منزل زندگی میکردن. حالا بعد از سال 59 که من تغییراتی دادم، اونم به علت بیماری قلبی که والدم داشت و همچنین پدرم خدا رحمتشون کنه، که واقعا سامان زندگی ما بودن، باز هم از اونجا هم که رفتیم باز در زندگی مشترک با هم مشترکی زندگی میکردیم، که یک طبقه من با خانوادم بودم و یک طبقه پدر مادرم زندگی میکردم. خب چون شهید دیالمه نزدیک مدرسه علوی بود و خب خروج حضرت امام با اونجا بود، اونجا خاطرات خیلی زیادی برای ما باقی گذاشت و منظر رو هم ما نگرش داشتیم، ارزش نکردیم. حالا داستانش خیلی طولانیه و شیرین هم هست بعضی بخشاش، که هم خاطرات انقلاب رو همینجا میگم، چون ممکنه ما به منزل برنگردیم. خب وقتی حضرت امام وارد کشور شدن، من و همون دوستانی که اشاره کردم
دماوندی ها
تهرانی ها، ما ها عضو اون کمیته انتظامات بودیم و بهشت زهرا رو از نظر سیم و ارتباطات صدا با دوستانی از رادیو که الان یکیشون بیشتر اسمشون یادم نیست، آقای گرامی نامی بودن که حالا نمیدونم دیگه شما براتون آشنا باشه یا نه،
آقای تکلوک صدا بردارمون اشاره میکنن که الان هم هستن.
بله، با بقیه دوستان ما اون منزل ما شد یه پایگاه شروع کار. یه بازوبندهایی رو الان شما در فیلم ها میبینید که به رنگ سفیده، یه بازوبندها به رنگ سبزه. این بازوبندها در یک چاپخانه بریده شد و چاپ شد و بسته‌بندیش در منزل ما انجام شد. وقتی که ما هفته اول برای ورود ما منتظر بودیم، خب هفته اول یک شنبه صورت نگرفت، هفته دوم انجام شد با تأخیر. ما ها اینقدر ساده فکر میکردیم، گفتیم بیام رنگ این بازوبنده رو عوض کنیم، سفید و سبز تبدیل کنیم، که مبادا جل کرده باشن، اشکالی پیش اومده باشه. اما دیدیم همه اینها اشتباه بوده. اون موج عظیم جمعیت دیگه نه سبز رو توجه بهش داشت نه سفید رو، ولی در این حال در اونجا انجام شد. خب تا ورود امام کالا اونش مفصله. در اون منزل در زمانی که صدا در بهشت زهرا داشت انجام می شد، کارگاه من شد انبار تدارکات همین صدا، که اونجا من یادمه چون بهشت زهرا اون موقع کفش اصلا امکان حرکت نبود، به خاطر اون خاک روسی که اونجا بود که ما 200-300 جفت چکمه داشتن دوستان همکاران که شبان روزی کار میکردن و اون چکمه ها و اون یونیت ها و اون بلنگوها همه در کارگاه ما دپو میشد. بعد از اونجا میرسید به بیصحرا. خب اون روزها ایام حکومت نظامی هم بود، باز خاطر بعضی عزیزان هست، من با توجه به حکومت نظامی شب ساعت 11 تو منزل 100 تا پک غذا آماده کردم بردم به زهرا. اصلا انگار جرأتی که به انسان اون روزها دست میداد جرأتی نبود که بگیم عادی بود، این جرأت‌های خدادادی بود که ساعت 11 شب با حکومت نظامی این غذا مثلا برسه اونجا. اون موقع عزیزان از بس که کار کرده بودن واقعا دلا دلا را میرفتن. بر اون خاطره خیلی زیبایی که اونجا بود، یه شب ما مشغول همون تو مدرسه علوی بودیم با همین دوستانی که قدیمی بودیم، یه رفعه اعلام شد که رادیو تلویزیون تصرف شده، حمله کردن به رادیو تلویزیون. ما ها اونجا جمع بودیم، حالا توی مدرسه علوی سران نظام اونجا زندانی بودن توی اون حیاتون طبقای صفر پایین، ما هم در 15 تا بودیم اونجا، 5-6 تامون مسئول بودیم، یه چند نفرم بالای پشتمون نگهبانی میدادن. وقتی این خبر رسید که به رادیو تلویزیون حمله شده بلافاصله، خب اینجا جا داره من از آقای حاج حسن آقای میرزایی اسم ببرم، از آقای حسین شریعت مداری اسم ببرم، از آقای نوروزی اسم ببرم، اینها همه دوستانی بودن که اونجا واقعا دلسوزانه حضور داشتن. بعد در همین اثنا ما تصمیم گرفتیم این نیروهایی که اینجا هست بفرستیم به کمک صدا برای اینکه اونجا آسیب نبینه از نظر حمله و اینها. به محضی که ما این نیروها رو فرستادیم یک آن متوجه خطای بزرگی رو احساس کردیم ما انجام دادیم، چون سران اینجا زندانی بودن، حالا ما در حاشیه بودیم. بلا فاصله یک ربع قبل از این که ما این نیروها رو بفرستیم یه ماشینی برای دیدار حضرت امام ساعت 11 شب اومده بودن، اینا یه میدیبوس بر بودن، اصرار که ما همین امشب میخواییم امام رو ببینیم. گفتم نمیشه این چیزی، ما جا نداریم، یا تو ماشین بخوابیم. من این مینیبوس 20 نفره رو 18 نفره که هیچ شناختی رو اینها نداشتم دعوت کردم به منزل خودم، و همون قسمت جنوبی ساختمان که 3 اتاق بود ما زندگی میکردیم، یه اتاق خانوادهش و بچه هم بودن، 2 اتاق دیگر رو امکاناتش فراهم کردیم، اینا رو خوابوندیم، دوباره برگشتیم به سر پستمون، به سر مسئولیتمون. یه آن ما متوجه شدیم خللیه که اینجا به وجود اومد، مشکل خیلی سنگین میشه. بلافاصله برگشتم دیدم نه، این دوستان دارن میگن و میخندن، صبح خواب نیست، به عشق دیدار فردا صبح هستم. گفتم آقا این آمادگی دارید شما به ما کمک کنید؟ واقعا به صورت عجیب اینا برگشتم آماده شدن، اومدم بیرون همشون، اینا رو آوردیم بدون که بشناسیم، یکی اسلحه به اینا دادیم گفتم فقط شما والا پشت ما مراقب باشید. خوشبختان 2 ساعت بعد هم از ستا برگشتن، گفتن اصلا مسئله خاصی اتفاق نیفتاد. لذا این خاطرات همون خونه بوده که البته خونه سالها موند، بعد تبدیل به مدرسه شد. بعد از مدرسه هم چون قصد عرضه اینجا اصلا نبود، میخواستیم اینجا بمونه به عنوان
یادگاری،
خیر و برکت زندگی و خیرش به مردم برسه، بالاخره رفت توی محیط مجلس شورای اسلامی، دیگر دست ما کاری ساخته نبود.
خودتون اولین برخوردتون با امام کی بود؟
اولین برخوردم همون روزی که حضرت امام تشاوردن، بعد از رفتن بیمارستان سینا و از بیمارستان سینا حدود ساعت 10
بیمارستان
امام خمینی بیمارستان هزار تخت. خب دیگه از اونجا رفتن ظاهرا تجریش، منزل شخصی به اسم آقای محمدی نامی که
از نزدیکانشون
بودن،
استراحت کردن و برگشتن.
آخر شب برگشت اونجا. ما همون شب اول، جا داره که اینجا یادم از مرحوم آقای حاج هدری بکنیم، خب با توجه که ایشون ملاقات ها رو در اون روز میپذیرفتن، ما دو سه شب پشت سر هم اونجا با حضرت امام ملاقات داشتیم، ولی همیشه پرهیز میکردیم از این کار که وقت گرفته نشه، مزاحمتی فراهم نشه. بقیه شو در دیدارهای رسمی بودیم یا در مسئولیت هایی که داشتیم، و چندین بارم با جناب آقای مرحوم حاجی بله اسکلادی خصوصی از حضرت امام دیدار داشتیم. البته من اولین دیدارم سال 42 با ایشون داشتم و دست ایشون رو بوسیدم در قم در منزل خودشون تا سال 57 که
ایشون شما رو میشناختن. سال 57 که دیدار داشتین، نسبتی که با مرحوم توسلی داشتین؟
نه اصلا با اون ارتباط نداشت، ما همین دوستان به اتفاق هم دیگه سوی تهران حرکت کردیم به قصد دیدار امام، رفتیم قم و رفتیم در منزل، باز بود همین میرفتم ما هم رفتیم، ولی در یه حرکت خیلی ساده و صمیمانه رفتیم بالا تو اتاق نشستیم، چای
همون جایی که الان منزل امام میتونم بازدید
کنم. بله چای همون جا خوردیم. حضرت امام درگاهی نشسته بودن، یه متکا بالی چیز دستشون بود که بعضی تو اتاق میرفتن بعضی نمیرفتن، ما خوشبختانه رفتیم و چای سال 42 رو در محضر ایشون در اول دیدار استفاده کردیم.
57 هم خودتون معرفی نکردین؟
نه اصلا
آقای اسکرادی معرفی نکردن شما، چون فهمودید که مرحوم توسلی با حضرت امام ارتباط داشتن،
ولی این ارتباط اینها هیچ ارتباطی به
شما وارد نشدید.
من وارد نشدم.
حالا به اینجا که رسیدیم همینجا رو ادامه بدیم، بعد برمیگردیم بقیه مباحثمون که در دیگر حوزه‌های اقتصادی هست با هم دنبال میکنیم. در اون جمعی که به عنوان معتمدین امام در بازار بودن، جناب علی هم حضور داشتین؟
بله بله.
در مورد این شکل‌گیری، چگونگی شکل‌گیری و علت فعالیت‌ها می‌فرمایید که از کی شروع به کار کردیم مجموعه، چه ارتباطاتی با حضرت امام داشت، دیدارها به صورت دوره‌ای منظم بود یا خیر؟
بعد از اینکه خب همونجور که در عرض قبلیم گفتم، آقای اسکلودی به محض اینکه از زندان آزاد شد، من سعی کردم در خدمت ایشون قرار بگیرم و خب حوزه سی مؤتلفه تشکیل شد که در حوزه سی ما همراه دوستان بودیم، جلساتون منظم بود و
همون سال 56
همون 56 50 شروع
شد. عدد سی علت خاصی داشت؟ نه تقسیمند،
نه عدد سی رو برای پیرمردهای حوزه گذاشته بودن، مسنای حوزه بیشتر اون حوزه بودن.
هنوز فعال حوزه سی؟
حوزه هست ولی نیروها جا به جا شدن. و خب در اونجا ما جلسات منظمی داشتیم. در این جلسات منظمی که داشتیم، دیدارهای شاید گروهی با حضرت امام کم داشتیم، ولی دیدارهای فردی، فردی به اضافه دو سه نفر، چهار پنج بار داشتیم که خب باز هم بیشتر مدیریت این با مرحوم آقای اسکرالدی بود، مرحوم آقای امانی بود، دوستان دیگه هم بودن که خب در اون موقع اونجا تردد بیشتر خاطر مسئولیت هایی که داشتن.
خب شورای معتمدین چه میکردن؟ کی شکل گرفت معتمدین امام در بازار؟
شورای معتمدین چند سال بعد شکل گرفت که اون شورای معتمدین 6 نفر رو حضرت امام منصوب کردن برای این کار. جناب آقای لبانی بود، جناب آقای امانی بود، جناب آقای اسکرالدی بود و جناب آقای رخصفت بود و جناب آقای حاجی‌دری بود و یکی دیگه از عزیزان که اینها جزو 6 نفر شورای معتمد.
جناب علی در شورا؟
من جزو اون شورا نبودم.
جزو شورا نبودیم. مرتبط به واسطه ارتباطات با مرحوم اسکرالدی
بودم.
شورا چه می‌کرد؟ چه فعالیتایی رو دنبال می‌کرد؟
ما شورا وظیفه‌اش این بود تمام اطلاعات و مشکلاتی که در محیط‌های کار و کسب پیش می‌اومد، اینها رو دسته‌بندی می‌کردن به وسیله جناب آقای اسکرالدی، ارسال می‌کردن برای دفتر مقام رهبری، بعدم خودشون هم بعضن هر چند ماهی یک بار رو یه جلسه با مقام رهبری داشتن که گزارشات حضوری هم میدادن.
الان دیگه همچین ترکیب شورایی نداریم درسته؟
الان ترکیب شورا داریم ولی به علت مشکلات اون به اون صورت انجام نمیشه. الان خب جناب آقای بادامشیان خودشون این کارها رو دنبال میکنن، دوستان دیگه هم هستن، خود آقای رستفرد، جناب آقای قلحکی، عزیزان دیگه هم هستن الان، ولی اون شکل واقعیشو دیگه الان من دورم ازشون نمیدونم.
فکر میکنید که اگر که با همون انسجام سالهای اول انقلاب دوباره شکل بگیره میتونه کمک بکنه و ساماندهی داشته باشه در بازار امروز؟
ساماندهی که خیلی داره، منتها پذیرشش از طرف مقابل مهمه که وقتی گزارش میدن ایشون فرمایشات رو دارن طرفهای مقابل باید سعی کنن انجام بدن. حالا بعضی جاهاش قانون مشکل داره، چون مقام رهبری روی قانون خیلی حساسه، یعنی اصلا حاضر نیستن کوچکترین کار بدون قانون انجام بشه. اینو حتی به صراحت در بحثای تذکرات خصوصیشون هم حتی به ما هم دادن که فراتر قانون هیچ کاری نبوده.
ما چون درباره سالهای 57 و کمی قبل از اون هم صحبت کردیم و در برنامه قبل هم البته جناب علی اشاراتی به فعالیت‌های مبارزاتی داشتین، یک سوالی که مطرح هست به صورت کلی، الزاماً نه اینکه خود جناب علی هم چقدر موثر بودید سوال نیست، بازار سالهای قبل از پیروزی انقلاب چه نقشی در نهضت مبارزاتی و نهضت انقلاب اسلامی داشت؟
خب بازار، اول اینکه میشه در یک کلمه گفتش که پمپ بنزین این انقلاب بود، یعنی کسری ها، مشکلات مالی، جلسات، هزینه ها، بالاخره این کار هزینه داشت. حتی زمانی که شرکت نفت دست به اعتصاب زد، شاید همین بازار بود با رابطینی که داشت کمک های زیادی شد که اونا هزینه هاشون جبران بشه. پس روی هم رفته بازار هم نقش داشت، هم توی مراجع و توی روحانیت واقعا جا داشت بازار. و همین مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی، با اینکه سال 56 ایشون به رحمت خدا رفت، ولی ارتباطات اینها با مراجع بسیار سطح بالا بود، به همین دلیل ارتباطشون با روحانیت خوب بود. روحانیت همینجور اینا توی شبکه‌های بازار بودن ارتباطاتشون، لذا نقش بسیار مهمی رو. حالا من اینجا با جا داره، چون شما بازار آوردید، خب مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی سال 56 که به رحمت خدا رفت، ایشون در قم دچار سکته میشه. عصر اون روز رفته بودن قم، منزل شهید بزرگوار شهید قدوسی، جلسه داشتن در اونجا برای بازسازی فیضیه، و این خیلی مهم بود. مجوزشو از مسئول وقت گرفته بودن، البته اون گفته بود من کتبن به شما اجازه نمیدم، چون هنوز رژیم پابرجا بود، ولی برو بساز من کاری ندارم، میگم کاری نداشته باشم. ایشون شب رو منزل شهید قدوسی جلسه گذاشتن و اگر اشتباه نکنم چند تا دیگه از مراجع روز بودن اونجا، روحانیت برجسته بودن، آقای شهری یکیشون بود، دوستان دیگه. ایشون در اونجا جلسه رو گذاشتن که حوزه علمی بازسازی بشه به علت اون تخریبی که شده بود. ایشون همون شب 500 هزار تومان تعهد کردن، گفتن بیشتر از این ندارم، و واقعا نداشتن، گفتن بقیهش هم خدا میرسونه. و وقتی که از منزل شهید قدوسی بر میگشتن به طرف منزل خودشون، که اونجا منزل شخصی بود، مسجد کوچیکی بود که واقع شهری دو طبقه بود، ایشون عراق می رو قوم اونجا زندگی میکرد، میموند، بین را دوچار سکته شدن که به رحمت خدا رفتن، و در مراسم تشییعش 5 مرجع شرکت کردن و آیت الله گلپایگانی هم نماز رو بر ایشون توی صحنه حرم حضرت معصومه برگزار.
روحشون شاد باشه. مرحوم توسلی مایه برکت برنامه ما هم شدن، هر برنامه یک یادی ازشون میکنیم، انشالله در برنامه بعد هم این روند رو با کمک جناب علی ادامه خواهیم داد. این نقشی که اشاره کردید بازار در پیشبرد اهداف نهضت انقلاب اسلامی داشت، امروز قبول دارید که قدری فاصله گرفته یا نه فاصله نیست؟
فاصله میشه گفتش که بزرگترهای بازار و قدیمیهای بازار فاصله نگرفتن، اعتقاداتشون کاملا هست، هیچ نوع عقب نشینی نکردن. اما باید حق بدیم که الان اون نسل 60 که اون روز تحرک عظیمی داشت، الان پس یکی پس از دیگری به رحمت خدا میرن، که تا یه صدای الان توی جمع ماها دوستان در میاد بگیم باز یکی از 60 ها به رحمت ایزدی، دیگه جاش نمیاد. این باید بدونیم جوانها اومدن تو کار، ولی جوانها اون زحمات و اون عرقی که اون بازاری های قدیم یا کسبه قدیم، حالا کلمه بازار
یک بچه منفی پیدا کرده،
منفی پیدا کرده، حالا من همینم به خاطره میگم، من اولین زیر لذا الان جوانهای مقداری فاصله دارن، و خب تا تبلیغات فرق کرده و اون موقع ما دشمنمون معلوم بود کیه، الان معلوم نیست، الان پنهانه. اون موقع همه چی مشخص بود که رژیم اذیت میکرد. حالا در هر صورت اگر خیلی کار نداشت در باطن ریشه ها رو خشک میکرد، ولی الان یه مقداری خوب مشکل. جوانها هم الان در تشخیصشون مرددن، ولی همشون احساس مارون که باز گوش به فرمان رهبری هستن، چون در اجتماع دیگه حاضر میشن. ولی اون خاطره کلمه بازار که شما گفتید، متاسفانه در سال 61-62 حجمی زیادی به نام بازاری شد. یعنی هر کسی که اسم بازاری روش بود بر خودش ابهام ایجاد شده بود که چیه، چی شده. ما همون روزها، من اول خودم زیر سقف بازار بزرگ نشدم، افتخار میکنم که اگر اسمم روی بازاری بذارن، چون میدونم چه خدماتی کردن. من اصل محور کار شخصیم تولید بود، از مغازه شروع کردم و در همون محیط کارگری و محیط تولیدی تا به اینجا جلو اومدم. اما در بر خیابان هم مغازه داشتم، الانم دارم. اما انقدر این کلمه بر بازاری ها سخت شد که بالاخره آخرش حضرت امام در یه سخنرانی بازار رو نجات داد و بعد از اون سخنرانی اون آرامش برگشت. ما ملاقاتی رو داشتیم با جناب آقای آیت الله امامی کاشانی در سال 62.
ما یعنی کی؟
جمع اون حوزه 30 نفر.
حوزه 30.
بله 20 نفر بودیم. جوانترینش هم من بودم. وقتی رفتیم اونجا یه جوانی که مسئول دفتر حضرت آیت الله بودن از تک تک ماها پرسیدن شغلتون چی؟ اگر اشتباه نکرده باشم همه این جمع زیر سقف بازار بزرگ شده بودیم. حالا من کاری تو بازار نداشتم، ولی در کنم مسئول دفتر تک تک سوال کرد آقا شما از کجا دارید میاین؟ از انجمن فرهنگیان. آقا شما از کجا میاین؟ از شورا. شما از کجا میاین؟ من تعجب کردم، اینا که همه سنخیتشون بازاره، چرا نمیگن بازار؟ به من رسید، از من پرسید که شما از کجا دارید میاین؟ گفتم بازار. تا من گفتم بازار، این شروع که من نگاه کردن خودکارش هم با این زمین. گفتم آه عزیزم من متوجه نشدی، من گفتم بازار. یه دفعه متوجه شد که حالت خاصی بهش دست داده، بلافاصله خب اسمانو نوشت و نوشت بازار. ولی همه اونها بازاری بودن، ولی انقدر اون روزها جو حاکم بر یک بازاری که واقعا همه چی مسائل شهری روز رو رعایت میکرد، روش نمیشد بگه من بازاری هستم. این هم از اون سوالی که شما فرمودید.
یه نکته ای رو داخل پرانتز بگیم، پایبندی به مسائل شرعی طبیعتاً بین هموطنان محاکم هست، چه در بازار چه در جاهای دیگر. اون نسبتی که با نظام وجود داره و اثرگذاری که میتونه در مسائل اقتصادی باشه رو بیشتر ما بحث میکنیم. قبول دارید که جناب لینو؟
بله قبول دارم.
خودم طبیعتاً بازاری نیستم، ولی پایبندی به مسائل شرعی رو در بین جوانان هم میشه در بازار امروز مشاهده کرد. اینش کاملا منتقل شده از بزرگترها به جوان‌ترها، کسانی که وارد میشن این پایبندی مسائل شرعی و حدود و حلال و حرام ها به تعبیر دیگر داره رعایت میشه، خدا رو شکر. همچنان اون نسبت هایی که طبیعت اشاره کردین جناب علی، به دلیل اینکه دشمن مشخص نیست، برنامه های دشمن اینها یه خورد راه رو گرد و خاک درش ایجاد میکنه.
طبیعیه که خب گرد و خاک. الان اونهایی که بر علیه ما حرکت میکنن نامرئی ان، اونایی که اختلال در بازار به وجود میارن نامرئی ان، اونهایی که میرن احتکار میکنن نامرئی ان، اونایی که واسطه گری میکنن نامرئی‌اند. خب همین ها شبهه ایجاد میکنه برای جوان ها، جوان ها گیر میکنن. سابق اینجوری نبود، یعنی سابق واقعا یک نفر که توزیع کننده کالا بود تا آخرین کالاشو توزیع نمیکرد آروم نمیشست، هیچ وقت به فکر نمیشد که حالا اینو نگه داره خدای نخواسته افزایش پیدا بکنه. نه الان اینها نامرئیه و یعنی اصل بازار سر جاش داره کارشو میکنه. من همین امروز خریدی داشتم، من بازار تهیه کردم به نصف قیمت، شاید قابل قبول نباشه، به نصف قیمت. قیمت اون آقا همیشه همین قیمت سالم میفروشه، اون توجیه کننده این کاره، ولی همین را هم جا دیگه 50%، 20%، 30% اضافه بده. لذا میخوام بگم هنو ریشه های سلامت هستن و جوان ها هم حتما به این چیزها توجه دارن و خواهند داشت.
دشمنی طبیعتاً دشمنی خودش رو میکنه، توقعی هم نمیشه ازش داشت، برای اینکه این ظرفیت و این توانمندی بازار رو که برنامه قبل در مورد اصل 44 یک اشاراتی جناب علی داشتید و در موردش صحبت کردیم، برای اینکه این ظرفیت و این توان حفظ بشه، چیزی که پایه اقتصاد کشور